سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را به دوش گرفت. خبرگزاری رویترز اواخر شب گذشته بر اساس کانال تلگرام این گروه این خبر را نشر کرد. در انفجار دیروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان 6 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در عکس العمل به این رویداد آن را غیر قابل پذیرش خوانده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را در حال پذیرفته که استخبارات حکومت طالبان یک شنبه شب ادعا کرد که 3 عضو کلیدی داعش را تا یک عملیات در مزار شریف کشته است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به این ادعا روز گذشته در توییترش نوشت که عملیات علیه داعش تحقق وعده های طالبان در مبارزه با این گروه است. خانواده متیولا ویسا، فعال مدنی و مسئول انجمن رای قلم ادعا می کند که ویسا از سوی طالبان دستگیر و زندانی شده. ولی محمد اخلاقی، برادر بزرگ ویسا، اواخر دیشب برای رادیو آزادی گفت که طالبان برادر او را بعد از ظهر دیروز پس از بیرون آمدن از مسجد در خوشحال خان مینه بازداشت و به سمت نامعلوم بردند. او گفت
ساعت 5 بود که متیولا از مسجد بیرون شد و من منتظر دعا شدم. وقت بیرون آمدم دو موتر جلو مسجد ایستاده بودند. ویسا با آنها گفت که کارت‌هایتان را نشان دهید. من شما را نمی‌شناسم. آنها نه کارت‌های خود را نشان دادند و نه چیزی گفتند. بر او فشار آوردند، اولچک به دستش انداختند و بسیار وحشیانه او را به داخل موتر انداختند.
طالبان هنوز در مورد دستگیری متیولا ویسا چیزی نگفتند. ویسا از حدود 14 سال به این سو کمپاین آموزش کودکان در مناطق دورافتاده افغانستان را آغاز کرده و حتی پس از روی کار آمدن طالبان هم به این کمپاین دوام داده است. ژاپن برای واکسن نجات زندگی زنان و کودکان افغان و فراهم کردن آب آشامیدنی به مکاتب بیش از 21 میلیون دلار کمک می کند. سفارت ژاپن در افغانستان دیروز در توییت از این کمک خبر داد و از صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به خاطر مشارکت قوی با ژاپن ابراز امتنان کرده. در این حال یونیسف در توییت گفته که از جمع اضافه از 21 میلیون کمک ژاپن 18 میلیون آن برای واکسین های ضروری اطفال و مادر و بقیه 3.6 میلیون دلار برای فراهم کردن آب آشامیدنی در 20 مکتب دولتی به مصرف خواهد رسید. کارمندان و متقاعدین در شهر شوش در جنوب غرب ایران دست به اعتصاب زدند. آنها به خاطر نرم‌های زندگی اعتراض کرده و بر حکومت فشار وارد کردند تا دستمزد و پرداخت اجتماعیشان را در سال جاری افزایش دهد. تصاویر ویدیویی تجمع مردم را در مقابل دفتر حکومت محلی نشان می‌دهند. آنها شعار دادند که ظلم کافی است، سفره ما خالی است. این اعتصاب پس از چند هفته تظاهرات موسوم به یکشنبه‌های اعتراضی در مقابل ادارات حکومتی شوش انجام شد. و تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین و سومین بازی 20 اوره در مقابل پاکستان با تفاوت 66 دوش شکست خورد. اما تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه قبلی از این سلسله بازی ها برنده شد و پیروزی این جام را به دست آورد. این بازی ها به میزبانی افغانستان از 24 ماه مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود. راشد خان، کاپیتان تیم ملی افغانستان، گفت که هدف از بازی با پاکستان این بود که آنها برای بازی های جام جهانی 20 اوره کرکت 2024 سر از حال برای انتخاب بازیکنان تیم ملی کار کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه عفو بین الملل در گزارش تازه خود طالبان را به کشتار غیرقانونی مخالفانشان و مقامهای حکومت مخلوع افغانستان متهم کرده. در همین مورد با یک تن از فعالان حقوق بشر گفتگو کرده ایم که میگوید
به نظر من اوق فاجعه بیشتر و وسیع تر از چیزی است که در گزارش آمده، چون این گزارش بیشتر متکی به آماری است که از طرف یونما ارائه داده شده و یونما هم در کارکرد خود بعضی محدودیت‌هایی دارد.
در ادامه از اظهارات شازدافیر امریکا برای افغانستان به شما جزئیات داریم که گفته هیچ کشور به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در نظر ندارد. همچنان گزارش داریم که اخیراً ترکیه نزدیک به 600 پناهجوی افغان را از خاکش اخراج کرده. یک تن از این پناهجویان میگوید
که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بوده بجا. بعد از 3 ماه ما را دپورت کردن طرف افغانستان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز سه‌شنبه 8 عمل 1402 خورشیدی 28 مارچ 2023 میلادی. فرشته نگاه هستم، شما را خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در گزارش تازه سال 2022 و 2023 میلادی خود وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان از جمله افغانستان را بررسی کرده. این گزارش طالبان را به کشتار غیرقانونی مخالفان و مقامهای حکومت مخلوع افغانستان متهم کرده. عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در سراسر افغانستان به ویژه وضعیت بشری زنان افغان را نگران کننده خوانده. مقیم نایب جزئیات داره.
وضعیت بشری در افغانستان بخش عمده و مهم گزارش تازه عفو بین الملل برای سالهای 2022 و 2023 است. این گزارش دیروز دوشنبه منتشر شده. در گزارش آمده که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، رسانه ها و آزادی بیان به طور واضح افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید سازمان هایی که برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان ایجاد شده بودند به شدت محدود یا کاملا متوقف شده و همچنان اعتراض های مسالمت آمیز با بازداشت های غیر قانونی، شکنجه و کشتار معترضان روبرو شده است. در گزارش آمده که طالبان برای ادامه دشمنان خود دستگیری و شکنجه مردم از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کنند. گزارش عفو بین الملل در ادامه می افزاید که طالبان به طور سیستماتیک افراد مرتبط با حکومت پیشین، اعضای گروه مخالف آنها، موسوم به جبهه مقاومت ملی، شبه نظامیان داعش و آن افراد را به طور سیستماتیک هدف قرار می دهند که بر اساس ادعاها دساتیر طالبان را نمی پذیرند. عفو بین الملل با اشاره به ارقام ثبت شده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود می افزاید که طالبان پس از تصرف افغانستان تا ماه جون سال 2022 میلادی 237 نفر را بدون محاکمه اعدام کردند. یوناما در گزارش دیگری در ماه دسامبر گفته که طالبان دست کم 69 تن دیگر را که اکثرا اعضای جبهه مقاومت ملی بودند کشتند. بر اساس این گزارش 48 تن از این گروه بین 12 تا 14 ماه سپتامبر در ولایت پنجشیر کشته شدند. با گزارش عفو بین الملل، وزارت دفاع حکومت طالبان قول داده بود که در این مورد تحقیق میکند، اما یافته های آنها هم علنی نشد. در این گزارش آمده که در مورد قتل های فراقانونی و سایر تخلفات بشری از سوی طالبان هیچ بررسی لازم و شفاف صورت نگرفته و آنان انباره این گزارش ها را تکذیب کردند. عفو بین الملل همچنان به اجرای مجازات به نام شریعت توسط طالبان هم اشاره کرده و در گزارش خود به نقل از ارقام ملل متحد میگوید که از 18 ماه نوامبر تا 16 ماه دسامبر بیش از 100 تن در استادیوم های ورزشی ولایات مختلف در ملای هام شلاق زده شدند و در ماه دسامبر برای اولین بار در ولایت فرا بر یک مجرم در معذر عام مجازات اعدام اجرا شد. عفو بین الملل در این گزارش خود علاوه بر وضع محدودیت ها بر رسانه ها، برگزاری گردهمایی و اعتراضات مسالمت آمیز، شکنجه معترضان دستگیر شده و سایر تخلفات و ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان نیز اشاره می کند و می نویسد که دختران از آموزش متوسطه و عالی محرومند و از ماه دسامبر به این سو دروازه پانتون ها و و مؤسسات تحصیلات عالی برای دختران و بانوان افغان نیز بسته شده است. عفو بین الملل همچنین به ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و محدودیت‌هایی که زنان و دختران هنگام خروج از خانه با آنها مواجه هستند نیز انگشت گذاشته است. در گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد حملات تروریستی که بیشتر مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته‌اند، از کشته شدن غیر نظامیان نیز یاد کرده است. با گزارش یوناما در حملات تروریستی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا جون سال 2022 میلادی بیش از 2100 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش خود به حملات بر اقلیت‌ها به طور نمونه به ویژه بر حملات به شیعیان و سکه‌ها نیز اشاره کرده است.
شنیدید که عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته. همکار مقیم نایب در این مورد با شبنم صالحی، سابق کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، مصاحبه‌ای را انجام داده و نخست ازش پرسیده که این گزارش چگونه با وضعیت کنونی افغانستان همخوانی دارد؟
به نظر من اون فاجعه بیشتر و وسیع‌تر از چیز است که در گزارش آمده، چون این گزارش بیشتر متکی به آماری است که از طرف یوناما اراده داشته و یوناما هم در کارکرد خود بعضی محدودیتایی داره. اولین محدودیتش صلاحیت قانونیش است که بیشتر موارد صلاحیت قانونی داره که دور صاحب باید مداخله کنه. محدودیت دومش محدودیت منابع بشری است که به تعداد کافی منابع بشری نداره تا بتونه که از تمام ساحات افغانستان نظارت کنه. و محدودیت سوم از طرف طالبان است. طالبان اکثر موارد مثل زندان‌ها بر یوناما اجازه نمیده که اونجا نظارت صورت بگیره و در نرخ نقض حقوق بشر به خصوص شکنجه در زندان‌ها بسیار بالا است. بدان به اساس فکر میکنم که گزارش یک بخش از فاجعه افغانستان انعکاس داد، نه تمام فاجعه افغانستان.
طور که شما هم گفتین خانم صالحی، گزارش سازمان عفو بین الملل به صورت عموم به گزارش‌ها و ارقام یوناما متکی است. به غیر از این آیا اطلاعات دارید که وضعیت را به گونه دیگر نمود کنه؟
بر علاوه گزارش سازمان عفو بین الملل دیگر نهادهای هم هستند که از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش داده که آمارش متفاوت تر است. مثلا کمیسیون حقوق بشر افغانستان ما سال گذشته گزارش داشتیم و آمار ما متفاوت با آمار یوناما بود، چون دسترسی ما نسبت به یوناما بیشتر است به تمام ساحات افغانستان. بر علاوه از گزارشگر ویژه سازمان ملل بر افغانستان هم گزارش داره. گزارش به خصوص گزارش اخیرش که به جلسه 52 شورای امنیت ارائه شد و بعضی گزارش های خاصی که از طرف سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری ارائه شده، موارد بیشتر از اینا را انعکاس داده.
طالبان اغلبا استدلال میکنند که جامعه افغانستان سنتی است و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی داده میشه. یه استدلال چقدر برای شما راضی کننده است؟
به نظر من طالبا به خاطر ترویج فکر مردسالارانه و ضد زنی که دارن، اساسا به دیدگاه آنها زن به عنوان فتنه پنداشته میشه و هر آن اقدامی که باید بر تهدیدی فتنه صورت بگیره باید صورت بگیره. به خاطر این نظریه خود از هر نوع ابزاری که پیش روی زنامیه استفاده میکنند. بعضی اوقات عرف مردم افغانستان و بعضی اوقات دین بهانه میگیرند. در ذات خود هی جمله ای که جامعه افغانستان یک جامعه عرفی و سنتی است و ما احکام و یا حقوق شریعت بر زنها داده تطبیق میکنیم، تناقض وجود داره. اگر جامعه جامعه سنتی است، بنان قواعد و دینی هم در اونجا جای نداره، چون دین و سنت دو چیز بیگانه است و اگر دینی است با سنت حتما در اونجا جای نداره. فکر میکنم جمله در ذات خود تضاد داره و طالبا صرف به خاطر از اینکه بتونن نظریه خود و فکر خود تطبیق کنن از هر وسیله ممکنه، ولو به شکل عرف باشه، ولو به شکل سنت باشه، ولو به شکل دین باشه، میخواین استفاده کنن تا زنا را محدود کنن زندگی اجتماعی.
و سوال آخر، اکنون که کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان وجود نداره و از بین رفته، آیا میکانیزم جایگزینی برای حمایت از حقوق بشر وجود داره که مؤثر باشه و کارساز.
در وضعیت آیدیال ایش نهاد بدیل نهادهای داخلی نظارت کننده شده نمیتونه، ولی چون وضعیت افغانستان یک وضعیت خاص و ویژه است، در این صورت فکر میکنم چون آل خوبشهر افغانستان هم فعالیت نداره در داخل، گرچه از بیرون ما فعالیت داریم، یگانه میکانیزمی که میتونه به شکل بدیل در حالت فعلی کار کنه یک هیئت حقیقتی یا به نظارتی مستقل و دائمی از طرف سازمان ملل است که افغانستان مستقر باشه و بالای تمام وضعیت حقوق بشر نظارت دائمی داشته باشه و گزارش ویژه خود صرف به شورای حقوق بشر و به سرمنشی سازمان ملل ارائه کنند.
شبنم سالی، سابق کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر داده. ترنم سعیدی بر رادیو آزادی تایید کرد که فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه ساهی دیروز از بند طالبان آزاد شدند. جاوید نعیمی در این مورد با ترنم سعیدی گفتگو کرد و نخست ازش در مورد آزادی این بانوان پرسیده.
متاسفانه در روز یک شنبه 26 مارچ در گرد همایی و تظاهرات خیابانی که اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان و زنان معترض دیگه از دیگه جنبش ها جمع شده بودند به خاطر باز نشدن مکاتب دخترانه، طالبان به این مظاهره یورش بردند و متاسفانه این مظاهره هم به خشونت کشیده شد و در این بین دو تن از همکاران ما به شدت زخمی شدند، مورد لطکوب قرار گرفتند و سه تن دیگه از اعضا بازداشت شدند که دو روز از دیروز به این سو بازداشت بودند که خوشبختانه امروز اینا آزاد شدند و به خانه‌هاشون برگشتند با ضمانت و تعهداتی که دادند و همچنین پادرمیانی ریش سفیده ها که به هر حال اینا رفتن و پادرمیانی کردن و این عزیزا بازگشتن نزد خانواده هایشان.
بانو سیدی، من میخواستم بپرسم که خب حالا میشه بگوین که این ضمانت هایی که طالبان از زنان و بانوان در افغانستان میگیرن چی هست؟ بالاخره ضمانت، افراد ضمانت میکنن که چی؟ اینها دوباره در اعتراض ها اشتراک نکنن، اینها تنها در خانه باشن، آواز بلند نکنن، با رسانه ها صحبت نکنن، ضمانت یعنی چی؟
معمولا ضمانت هایی که گرفته میشه ضمانت هایی است که دیگه ای بانوان حق ندارن صدای خدا بلند کنن، حق اعتراض ندارن و هیچ گونه صحبتی برخلاف امارت به زبان نیارن و اعتراضی از خود نشان ندهن و هیچ گونه فعالیتی اصلا نداشته باشن و کاملا منزوی شون و کاملا در سکوت کامل در خانه باشن. یعنی متاسفانه فرایندی هست که اینو در پیش گرفت.
و امیر زنان معترض که شما هم اشاره به اونا داشتین و تا حالا کسانی که بازداشت شدن بعدش رفتن به سکوت، سکوت را پذیرفتن، بعد از او هیچ آوازشان بلند نشده؟
متاسفانه به دلیل ضمانت های سری هم که گرفته میشه یا اسناد خانه و ملکی شاید گرفته شده و خیلی ها به خاطر خانواده شان سکوت اختیار کردن و هر کسی که بازداشت شده متاسفانه منزوی شده. اما خب این مقطعی بوده تا یک زمانی که در افغانستان بودن، اکثریت چون بیرون شدن و بعد از بیرون شدن دوباره به فعالیت خودشان ادامه دادن.
ترنم سعیدی رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کرن دیکر، 16 فیر سفارت امریکا برای افغانستان، گفته که در حال حاضر هیچ کشور در جهان به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در نظر ندارد. در رابطه به این اظهارات گزارش داریم از مقیم نایب.
کرن دیکر، 16 فیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، میگوید که اگرچه اخیراً تعدادی از کشورها نمایندگان از طالبان را در سفارت‌های افغانستان در آن کشور جا دادند، اما او گفت که هیچ کشور شناسایی به رسمیت حکومت طالبان را در نظر ندارد. خانم دیکر که دیروز در یک نشست آنلاین با شماری از خبرنگاران زن افغان صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده راه این کشورها را دنبال خواهد کرد یا نه، گفت که امریکا چنین برنامه روی دست ندارد.
We have heard from all of these countries that they do not plan to.
ما از همه این کشورها شنیدیم که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را به مثابه حکومت مشروع افغانستان در پلان ندارند. درک من این است که هیچ کشوری به شمول کشور خودم وجود ندارد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. بنابراین اگر طالبان خواهان روابط خوب با سایر کشورهای جهانند، باید با زنان و مردان کشور خود روابط خوب داشته باشند.
این هفته هیئتی از وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان برای بازدید از قنصلگری افغانستان در شهر خاروق به تاجیکستان رفت. پیش از آن، پس از تحویل دهی سفارت‌های افغانستان در مسکو و پیکنگ به طالبان، سفارت افغانستان در تهران به حکومت طالبان واگذار شد. همچنین قنصلگری افغانستان در دبی و استانبول نیز به طالبان سپرده شد. کرنده کرشازدارفیر سفارت امریکا همچنان در صحبت‌های دیروز دوشنبه خود گزارش‌های مبنی بر پرداخت وجه نقد ایالات متحده به طالبان را رد کرد. خانم دیکر گفت که ایالات متحده بیشترین کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارائه کرده، اما به گفته او این پول از طریق کمک‌های بشردوستانه توسط نهادهای کمک رسان ملل متحد به مردم افغانستان می‌رسد. او افزود که این طالبانند که می‌گویند امریکا به آنها پول نقد می‌دهد. شاردافیر سفارت امریکا خانم دیکر گفت که حقیقت این است که ایالات متحده حتی یک پول کمک مالی به آنها نداده است. تقریبا هر ماه طالبان مرتباً دریافت بسته های کمک های بشردوستانه بین‌المللی را اعلام می کنند، اما هرگز نمی گویند که کدام کشور یا سازمان بین‌المللی این کمک ها را به آنها کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان که با هم مشنویم.
روزنامه دیلی میل در شماره روز دوشنبه خود می نویسد که افغانها پیروزی برجسته تیم کرکت کشور خود بر تیم پاکستان را جشن گرفتند، ولی گرد همایی های جوانان به این مناسبت در داخل کشور چون رژیم طالبان بر موسیقی محدودیت وضع کرده بدون نوای دولوساز برگزار شد. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه اولین سلسله بازی‌های 20 اووره خود در برابر پاکستان را برنده شد و این در حال است که افغانستان جنگ زده مسیر کرکت بین‌المللی خود را در سال 2009 آغاز کرده و پاکستان یکی از 6 تیم برتر جهان در رده‌بندی شورای بین‌المللی کرکت محسوب می‌شود. دیلی میل می نویسد که کرکت بورد افغانستان در توییت روز دوشنبه خود گفت که تیم افغانستان یک نمایش باور نکردنی برای یک برد تاریخی در سریال به اجرا گذاشت. کرکت بورد افغانستان بازیکنان تیم را قهرمانان تاریخ ساز عنوان کرد. دیلی میل می نویسد در حالی که علاقمندان کرکت افغانستان در استودیوم شارجه با بیرق سه رنگ حکومت سابق و نوای موسیقی و دول پیروزی را جشن گرفتند، در پوست های شبکه های اجتماعی از کابل گرد همایی های جوانان دیده شد که بدون موسیقی رقص و شادمانی می کنند. مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان پیروزی تیم کرکت افغانستان را تبریک گفته افزود که آنها در کنار ورزشکاران خود قرار داشته برای بهبودی و آموزش بهتر آنها متعهدند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 بر آموزش و کار دختران و زنان و رفتن آنها به پارک‌ها، حمام‌های عمومی و ورزشگاه‌ها محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر روزنامه دی نیوز پاکستان بعد از شکست تیم این کشور در مقابل تیم افغانستان می نویسد که کرکت بورد پاکستان بازیکنان جوانتر را برای مقابله با تیم افغانستان تعیین کرد. این بازیکنان با در نظر داشت کارکردگی آنها در لیگ برتر پاکستان گماشته شدند و به بازیکنان تجربه کار چون بابر اعظم، رضوان و دیگران فرصت داده نشد که در برابر تیم افغانستان بازی کنند. روزنامه از قبل شاداب خان کاپیتان تیم پاکستان می نویسد که بعد از این مردم قدر و قیمت بازیکنان تجربه کار چون بابر اعظم و رضوان را خواهند شناخت. شاداب خان گفته که همه می خواستند به جوانان فرصت داده شود و او هم از آزمایش کردن جوانان حمایت می کند، ولی تجربه بسیار مهم است. دی نیوز می نویسد که بازیکنان جوان پاکستان زیر رهبری شاداب خان با تیم افغانستان که با تمام قوت خود بازی کرد روبرو شدند. توپ زنان کم تجربه تیم پاکستان در هر دو بازی سقوط کردند و افغانستان این سلسله سه مسابقه را برنده شد.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. اداره مهاجرت ترکیه از اخراج نزدیک به 600 پناهجوی افغان از این کشور در جریان 7 روز خبر داده. برخی از افغانهایی که از ترکیه اخراج شدند ادعا میکنند که از سوی پلیس ترکیه شکنجه شده و پول و وسایل همراهشان از آنها گرفته شده. خجسته کبیری جزئیات دارد.
قیام الدین باشنده ولایت سمنگان میگوید به علت مشکلات امنیتی و بیکاری از راه غیر قانونی به ترکیه رفته بود. قیام الدین به رادیو آزادی میگوید 3 ماه پیش از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و تازه دوباره به افغانستان برگشت داده شد.
2 سال قبل رفتیم طرف ترکیه از راه قاچاق به خاطر بیکاری، ناامنی و مشکلات های دیگه. مدت 2 سال ترکیه بودیم. بعد از 2 سال میخواستیم که از یک ولایت ترکیه به دو ولایت دیگری ترکیه سفر بکنیم که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بودیم. بعد از 3 ماه ما را دپورت کردن طرف افغانستان.
اجمل احمدزی هم که اکنون در کشور ایران زندگی می کند می گوید نزدیک به 1 ماه پیش از کشور ترکیه به خاطر نداشتن اسناد قانونی اخراج شد. او به رادیو آزادی گفت
پس نمی آمدیم و به خاطر این رفتیم که دیگه کار و بار که در افغانستان داشتیم و کار و بار معدس گرفته شد، رفتیم ترکیه، مسافر شدیم ترکیه از راه قاچاق که اونجا کار کردیم. بعد 1 سال دوباره دیپورت شدیم. تا جایی که ما معلومات داشتیم انتخابات کشور ترکیه نزدیک است، به خاطر همون خواستن افغانی ها را دود از ترکیه اخراج کنن یا دیپورت کنن. تا بعد افغانستان هم چند مدت که اونجا بودیم کار وجود نداشت و از راه قاچاق دوباره آمدیم ایران و حالا هم در ایران زندگی میکنیم و اینجا کار میکنیم.
اجمل احمدزی میگوید هرچند تجربه تلخی از راه های مهاجرت غیر قانونی دارد، اما تصمیم گرفته است دوباره به گونه قاچاقی به ترکیه برود، اما نمیداند که با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. امید یکی از باشندگان کابل که از راه‌های قاچاقی نخواست به ایران و پس از آن به ترکیه رفته، ادعا می‌کند که پلیس ترکیه پس از بازداشت او و برخی دیگر افغانان با آنان بدرفتاری کردند.
سرما هم پاکوری کردن هم محیط منطقه را با وزن شاید که در حدود 7 سر می آمد در پشت ما بایک داد و به زور لغت مشت روی صورت ما کوبید و فرق سر ما. بعد از او ما را رایی کوسا تمام پولی که داشتیم بغیر از و یک سات دستم بود که مو کالم هر لحظه که یادم میاد چون توفی از دوستا بود دلم یعنی زیاد درد میکرد که حتی لباس های ما را کشید از جان ما. در روی برف که نیم متر برف بود ما را روی برف استاد کرد. در حدود 3.5 ساعت ما روی برف بودیم، کاملا روی برف. آب که خواستیم ما را گفت که اونو آب روی برف از روی برف خاکایش پس که ما برف خوردیم.
اداره مهاجرت ترکیه روز جمعه اعلام کرد که پلیس این کشور از 17 الی 23 ماه مارچ سال روان میلادی بیش از 2500 مهاجر غیر قانونی را بازداشت و اخراج کرده که از این میان 598 تن آنان افغانان بودند. از حکومت طالبان در مورد اخراج این شماره مهاجران و کمک به آنها پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان در ماه دلو سال گذشته گفته بود در 1 سال گذشته حدود 800 هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه اجباری و تعداد نیز داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند.
پیام ها و نظریات شما.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر این مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چاهای خشکسالی ما خشک شده است و از جای آب شور شده است.
خیلی ها زغال نداره، حال برقار روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمونن زغال نخریده، حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان‌های شخصی توزیع میشه به خانه ها، خود ما برق ما که نیست آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تشکر از همراهیتون فرشتن گاست و میزبانتون دی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز در کابل را به دوش گرفت. خبرگزاری رویترز اواخر شب گذشته بر اساس کانال تلگرام این گروه این خبر را نشر کرد. در انفجار دیروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان 6 نفر به شمول یک کودک کشته شدند. خانواده متیولا ویسا، فعال مدنی و مسئول انجمن رای قلم، ادعا می کند که ویسا از سوی طالبان دستگیر و زندانی شده. ولی محمد اخلاقی، برادر بزرگ ویسا، اواخر دیشب به رادیو آزادی گفت که طالبان برادر او را بعد از ظهر دیروز پس از بیرون آمدن از مسجد در خوشحالخان مینه بازداشت و به سمت نامعلوم بردند. ژاپن برای واکسین نجات زندگی زنان و کودکان افغان و فرام کردن آب آشامیدنی به مکاتب بیش از 21 میلیون دلار کمک می کند. سفارت ژاپن در افغانستان دیروز در توییت از این کمک خبر داد و از صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به خاطر مشارکت قوی با ژاپن ابراز امتنان کرده. کارمندان و متقاعدین در شهر شوش در جنوب غرب ایران دست به اعتصاب زدند. آنها به خاطر نرم‌های زندگی اعتراض کرده و بر حکومت فشار وارد کردند تا دستمزد و پرداخت اجتماعیشان را در سال جاری افزایش دهد. و تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین و سومین بازی 20 اوره در مقابل پاکستان با تفاوت 66 دوش شکست خورد. اما تیم کرکت افغانستان در دو مسابقه قبلی از این سلسله بازی ها برنده شد و پیروزی این جام را به دست آورد.
کاروان زهر
سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از آتش زدن شماره از ذخیره‌گاه های بوته ومان توسط طالبان در فرا برایتان میگوییم.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند.
از یک معتاد در غزنی می شنویم که چرا نگران انتقال به کابل و بستری شدن در مرکز ترک ایتیاد است.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند.
تقلید در نشه چگونه صورت می گیرد؟ بر نشه بیشتر از کیها تقلید می شود؟
معمولا اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا می بینه نشه می کنن و هم سبب اعتیاد شده می تون.
پرویز برای ما میگوید که چرا فکر میکند خانواده‌اش وی را از خانه بیرون خواهد کرد.
انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتمادت میگیره.
میشنویم که نصف شب است و دروازه اکرم تک تک میشود. در پشت در کیست و از اکرم چی میخواهد؟
اینو مدام کیستی؟
زبان رستم.
اوه مانده نشی جواب. خیرت باشه، چطور در این نصف شب آمدی؟
نخست می پردازیم به مسئله ذخیره‌گاه های بوته ومان در ولایت فرا. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فرا از آغاز تخریب ذخیره‌گاه های بوته ومان و تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در این ولایت خبر می دهند. اکثر این کارخانه ها به شکل ابتدایی آن به هدف پروسس بوته ومان و به کارگیری افدره به دست آمده از آن در تولید هیروین و شیشه ساخته شده است. باشندگان ولسوالی بکوا و خاک سفید فرا می گویند مردم محل در 4 ماه گذشته بوته ومان را از دامنه های کوه و دشت ها جمع‌آوری کردند و قرار بود این بوته ها را بر تولید کنندگان مواد مخدر بفروشند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم تازه به حکومت آنان دستور داده است که تمامی مواد مخدر کشف شده بر شمول بوته ومان را از بین ببرد. همزمان با صدور این حکم، مسئولان محلی حکومت طالبان عملیات به هدف آتش زدن ذخیره‌های بوته ومان و کارخانه‌های تولید مواد مخدر را در ولسوالی‌های بکواه و خاک سفید این ولایت آغاز کردند. یک قمندان محلی حکومت طالبان در ولسوالی بکواخ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این عملیات تمامی ذخیره های بوته ومان همراه با کارخانه های شیشه و هیروین آتش زده می شود.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند و کسانی که در پیوند به آن دستگیر می شوند به آنان جزا داده شود، چون اینها به گپ نمی فهمند. یک بار دو بار نیست، 10 بار برایشان گفته شده که کارخانه ها بسته شوند، اما این مردم به گپ نمی فهمند.
بوته ومان یا بندک در گذشته در ولایت فراه و برخی ولایت‌های مرکزی افغانستان به گونه وحشی می‌روید، اما از سال 2017 به این سو مردم محل آن را اهلی ساخته و به گونه للمی کشت می‌کنند. پس از پروسس از بوته ومان ماده سفید رنگ به نام افیدره به دست می‌آید و از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌شود. صادق باشنده ولسوالی خاک سفید ولایت فراه بر رادیو آزادی گفت که کارخانه های پروسس بوته ومان به شکل خیلی ابتدایی آن ساخته شده و در حال حاضر هزاران تن بوته ومان در آن جا به جا شده است.
بیرار های سبز رنگ تر شده و بعدا از آب بیرون کشیده می شود و با میده کردن آن در آسیا با استفاده از پترول از آن افیدره به دست می آید. کارخانه خاصی ندارد، در هر گدام به مقدار زیاد ومان جا به جا شده بود، در هر جا 4-5 خروار وجود داشت.
بر بنیاد معلومات باشندگان محل، در حال حاضر 1 سیر ومان در ولایت فراه در بدل 3000 کلدار پاکستانی به فروش می رسد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله، می گوید تولید شیشه و هیروین با استفاده از ومان در افغانستان بیشتر شده است.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده. در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مسئله مواد مبارزه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن.
پیش از این در تولید هیروئین در افغانستان از تیزابهای استفاده می شد که از راه ایران به افغانستان قاچاق می گردید. اما در سالهای اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته ومان در فراه و هلمند افزایش یافته. زیرا شیشه تولید شده با استفاده از ومان در مقایسه به شیشه تولید شده با استفاده از تیزابهای خالص‌تر و قیمت آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که بوته ومان در سالهای اخیر کمک کرده تا تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شود. در این بخش برنامه به مسئله انتقال معتادان از یک ولایت به ولایت دیگر می‌پردازیم. معتادان در شماری از ولایت‌ها نگرانند که در نبود مراکز صحی در حصر خانگی قرار داده شوند و در نبود خدمات صحی معیاری نتوانند مواد مخدر را برای همیشه ترک کنند. یکی از این معتادان در غزنی به رادیو آزادی میگوید که میخواهد داوطلبانه مواد مخدر را ترک کند، اما مسئولان به وی گفتند که برای ترک مواد مخدر باید به کابل انتقال داده شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند به دلیل نبود مرکز تداوی معتادان در غزنی آنان تصمیم گرفتند که معتادان را به کابل انتقال دهند. بیشتر در گزارش همکار ما.
اختر بیبی از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. ماها شده که وی بیرون از خانه و به دور از فرزندانش همراه با شوهرش در شهر غزنی شب و روز را سپری کرده و از مواد مخدر استفاده می کند. اختر بیبی که در زیر یک پل در شهر غزنی سرگرم استفاده از مواد مخدر بود به ما گفت که به دلیل اعتیاد و از همپاشیدگی خانوادش از زندگی به تنگ آمده است.
18 سال می شود که معتاد هستیم. می بینید که ما در چیگونه جایی زندگی می کنیم. 5 عضو خانواده ما معتادند. بیشتر از این توان صحبت کردن را ندارم.
مسئولان محلی حکومت طالبان به اختر بیبی گفتند که وی را برای تداوی مواد مخدر به کابل انتقال می دهند. هرچند وی خوشحال است که زمینه تداویش فراهم شده، اما نگران آن است که با انتقال به کابل در حصر خانگی قرار گیرد و از فرزندانش بیشتر دور خواهد شد.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طور نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند. جای مناسب برای ترک مواد مخدر باشد، چرا نه؟ خیلی خوب خواهد شد.
در ماه دل و 1401 حکومت طالبان یک مرکز 5000 بستر مراقبت از معتادان را در کابل ایجاد کرد و این مرکز در کنار معتادان موجود در کابل، معتادان ولایتی نیز انتقال داده می شوند که در آن مرکز تداوی معتادان وجود ندارد. مولوی گل احمد، آمر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در غزنی می گوید، آنان نیز شماری از معتادان را در غزنی ثبت کردند و قرار است که آنان را برای ترک اعتیاد به کابل منتقل کنند.
100 زنی که معتاد و بی‌سرپناهند، ما می‌خواهیم که آنان را پس از جمع‌آوری از شهر غزنی به معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تسلیم کنیم. در کابل یک مرکز برای معتادان ساخته شده و سهم غزنی در این مرکز 100 نفر است.
همزمان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، بیش از 40 مرکز آن به دلیل نبود امکانات فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. به تازگی حکومت طالبان گفته است که فعالیت برخی از این مراکز از سر گرفته شده، اما کارمندان این مراکز به رادیو آزادی گفتند که ماها شده معاش نگرفتند و غذا و امکانات کافی صحی برای معتادان موجود در بستر فراهم نمی شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم می شنویم که تقلید چگونه سبب ترویج اعتیاد در جامعه می شود؟ روانشناسان میگن که استفاده افراد مشهور همانند آوازخوانان، ستاره های سینما، نویسندگان، به ویژه پدر و مادر از مواد مخدر در برابر چشمان افراد سالم سبب می شود که آنها نیز تقلید کنند و معتاد شوند. همکار ما در رابطه به ترویج استفاده از مواد مخدر با دکتر فرید بزگر مصاحبه کرده و از وی در رابطه به چگونگی تقلید افراد جامعه از چهره های مشهور و مهم پرسیده. و دکتر بزگر ابتدا برای ما میگوید که تقلید در نشه چگونه صورت میگیرد؟
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده میتونه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره. گرچه بسیار بارز بوده نمیتونه، اما سبب اعتیاد شده میتونه.
شاید کسی نخواهد از معتادان بی سرپناه و فقیر نشه را تقلید کند، اما اگر یک فرد پولدار و مشهور نشه کند، امکان تقلید از آنان چقدر در جامعه وجود دارد؟
اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از او به اعتیاد روی بیاره. معمولا اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتون.
اکثریت اوقات مادران و پدران در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده میکنند. چقدر امکان دارد که این کار آنان سبب تشویق فرزندان به استفاده از مواد مخدر شود؟
مادر پدر یک الگو نمونه بر اولاد خود می باشه. وقتی که او مواد مخدر استفاده میکنه، 100% سر والدین تاثیر میکنه و والدین باید پیروی از پدر مادر خود به نشه رو میاره.
تعدادی از شاعران در اشعارشان نشه را می ستایند و بعدن آوازخوانان این اشعار را آهنگ می سرایند. آیا این طرز یاد آوری از نشه هم می تواند سبب تشویق دیگران شود؟
بدبختانه در کلچر ما، خصوصا در اشعار و خواندنا، انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشد، زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار خواندن ها می باشد که یا غیر مستقیم جوانان به اعتیاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندن ها ذکر شده جوانان از استفاده کنه یا با او رو بیارد.
روانشناسان میگویند که انسان علاقه دارد تا هر حالت را خودش تجربه کند. هرگاه جوانی در صحنه های فیلم و سریال استفاده مواد مخدر را میبینند، این وضعیت چقدر مشوق جوانان به نشه بوده میتواند؟
بله، خصوصا در سن 12 و بالاتر تا 18 ساله جوانه در این وقت تغییر در زندگی خود میبینه، تغییر در جسم خود میبینه، یه تغییر فیزیولوژیکی در بدنشان وجود میه و اون وقت میخواه که چیزهای نو را تجربه کنه که وقتی یا میبینه که جوانه یا کسای دیگری فیلمی ها و اشخاص مشهوری از مواد نشهوار استفاده میکنه، عکس هایش میبینه، فیلم هایش میبینه و هم تشویق میشه که دفعه بچشه چی تاثیر داره و میچشیدن و استعمال کردن نولی با تدریج باعث اعتیاد میشه که دفعه دیگه میخوای که همون استفاده کنه و تو متاد میشه.
چی باید کرد تا جوانان را از تقلید نشه و اعتیاد به دور نگاه داریم؟
پدر مادر باید مقابل اطفال خود از مواد مخدر استفاده نکنه. جامعه نمانه که متدین در قسمت هایی که جوانان میره یا مکاتب است یا جای دیگره تجمع متدین در اونجا باشه، ای با اعلانات که تشویقی مواد مخدر جای عام استفاده نشه.
مسئولیت حکومت و خانواده در این بخش کدام هاست؟
پدر مادر رول مهمی در جلوگیری اعتیاد داشته بوده میتونه. در خانه در پیشوی اطفال خود از مواد نشهوار استفاده نکنه و اطفال خود ببینه که با کی در تماس هست، دوستایش را چک کنه و دولت به طرق مختلف از طریق آگاهی عامه در جایی که تجمع مردم زیاد از دستگاه موتر در مکاتب در پارکا اعلانات بشکال مختلف تصویری و نوشتاری و صوتی یار اونج از اونج استفاده کنه و دیگه آگاهی هم هست که باید صورت بگیره، ورکشاپ ها برای والدین هست که باید تشویق کنه که در مقابل در جای آمد خانه از مواد مخدر استفاده نکنه و کوشش کنه که بر اولادهای خود در مورد اضرار مواد مخدر به آگاهی بده و دولت باید به استعمال مواد مخدر در قسمت های عام در محلات عام ممنوعیت اعلان کنه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروی نزیروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال هم پرویز برای ما میگوید که چرا با خطر اخراج از خانه روبرو است. پرویز باشنده لوگر از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و این خوست استفاده از سیگرت را آغاز کرد و با گذشت زمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده کرد. پرویز میگوید اعتیاد سبب شد که اعتماد جامعه را از دست بدهد و چند بار از کار اخراج شود و این سبب اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
18 سال میشه که من با مواد مخدر سر و کار دارم. کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگرت است. از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هیروین، کریستال، این همه چیز داره ما استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خب مکمل سیستم همی دهنم از بین برد، دندانم ریخته فعلا و دیگه چش، قلب، همه گیر بالاش تاثیر خامخا داره که فعلا من 100 متر دوش کردن نمیتونم. قبلا که من مواد مخدر استفاده نمیکردم، ورزش هم میکردم در برابر از این، اما حالا همه چیز از روی ما گرفته. انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتمادت میگیره. کسی که بفهمه که آدم با یک چیز استفاده میکنه، اولا خب پیش از او آدم توهین هستی، تحقیر هستی. بعد از اینکه فهمیدن تو را کوشش میکنن که از اجتماع خود دور کنن، نمیگذارن که تو در بینشان باشی، تو در بین از او اجتماع کسایی که مثلا عمل نداره، معتاد نیست و حدیث به عمل به جای نمیزنه، اونا را نگاه میکنن. کسایی که عملی مثلا معتاد است، اینا را از خود دور میکنن از وظایفشان. چرا که اگر یک روز کار کنه، دو روز کار کنه، یک سال کار، دو سال، بالاخره ای با حالت فلاکت میرسه، از خود بی خود میشه، نه از خود اداره کرده میتونه، نه از وظیفه خود، نه بالای وظیفه خود حاکمیت میداشته باشه. این از اثرات منفی مواد مخدر. فرد سالم هضمه کرده هم رتبه بالا میگرفت، هم ارتقای ظرفیت میشد بالایش. حتی که من تحصیلات عالی بالایی هم داشتم، اما کسی که تحصیل نداشت و بر از او تمام منفیت ها برآورده میشد. همگی از نروی گشتم، خواهر، برادر، خانم، اولاد. امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. از خانه برآمدم، مدت 40-45 روزش سون خانه دور نخورده بودم و نمیفهمیدم، در حالی که خودم هم اولاددار، زندگی دار، خانواده، همه چیز. 45 روز بعدش بازم خانواده از دل آدم تنگ میشه. آمدم خانه، وقتی خانه آمدم برای من گفتم که هر چیزی که مصرف، هر فعلی که داری در خانه بکن و از خانه جای شور نخو، نرو دیگه بشار. اما تو خود پیش وجدانم خجالت بودم. اگر مواد مصرف نمیکردم، در همون وظیفه سابق خود امکان داره که یک بس بالا هم میدادنم. شاید حال خوبترین موقفت از زندگی میداشتم، بهترین زندگی رو برای خود جور میکردم، میتونستم از همه نگاه. اما معتادیت دیگه خودش بسیار زجر میتبره، مینمی کلان ضربه در زندگی ماست.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
اکنون هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که نصف شب است و دروازه خانه اکرم به شدت تک تک می شود. اکرم با بیدار شدن از خواب با ورختایی به طرف دروازه می رود. این که در این نصف شب دروازه اکرم را کی تک تک کرده و از وی چی می خواهد، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
یارا چی کیف میکنه؟
چی کیف میکنه؟ ایروی نمیگی؟
آه ایروی نمیگم.
یارا جوار بچش بیخی دیوان هستی. ایروی چی باشه که کیفش باشه؟
میگن قدر زر زرگر میفهمه. تو از مزه این نشه چی خبر داری بابا؟
ایره سیکو، آره تو ایروی با زر برابر میکنی؟
یک دفعه که مزه شو ببینی باز برات معلوم خواد شد.
یار جبار بچش، شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، ما را تیرزی.
کمال بچش، بسیار ترسو بودی، حال تو خو یک دود بزن.
ای ظالم، تو خو عملیستی، حال دلت هست که مرم عملی کنی؟
سعی کنه، من گفتم که ترسوستی.
چرا ترسو باشم؟ دل شیر دارم شیر.
اگر راستی دل شیر داری، خیبی گینه یک دود خوب بزن.
خود دیگه حالا مرا عملی میسازی؟
عملی چی بابا، بگی بکش ترسو ده یک دود ولگ بدر آدم هم عملی شوه.
خوب سیس، این تو مرا که یک دود خوب میزنم کتت.
این اما بگی. آفرین، اینم تو با راستی که دل نگه داری ما میگم آفرین توالا
بس هست بس هست دیگه اینو بگی
مره مره خب چطور بود کیف کرد
یاره کیفشن خود نفهمیدم
خود فهمیدی بادار ای تو خود فهمیدی مثل ما که میفهمم
چی نه خود فهمیدم
کسی که یک دو دزی زد یار ما شد ای تو فکر کن که با دزی تو هم پره ما شدی
برا کم شش پیشی
هرچی که میگی دلت اما پسانا خود فهمیدی یستی ده این نسب شو این آمدم این باش شبلکای مخو بپاشم و
کیستی؟
زبار هستم
اوه مانده نشی جبار
خیر ببینی
خیرت باشه چطور ده این نسب شو آمدی؟
پدرم خلاص شد بسیار خمار هستم گفتم اگه کم پدر برم بتی
پیسه آوردی یا نه؟
با پیسه چی ضرورت هست آجوان سره؟ حال تو خو سابقا برم مف میدادی پدره نه؟
حال ما خو خودم جور نمیکنم وی مام با پیسه میخرم
حالا تو نگفتم بودی که یک نفر دیگر عملی بساز باز پدر تو مف میشن مام کمال عملی ساختم اون هر روز از تو پدر میخرم
اونه دیگه مام یک ما برت مفت پدر دادم وی
حالا تو خو گفتم بودی که بسته عمر برت مفت پدر میتم
والا این کار بابیم کده بتانه وی تو بیخی دیوانه وارستی کل عمره چطور مفت بتومت کارخانهش خو ندارم وی
حالا تو خو کت ما وعده کده بودی که کل عمر بر پدر مفت میتی حالا باز میگی که نمیتم
نه نمیشه
خو خیر است تو حال یک بودیگه یک بوده که تو خو ما رستم که تو با
برو گم شو برو گم شو نیست برو
چرا تله میکنی؟
خوب میکنم حالا برات گفتم که نیز برو دیگه یا بفهمانمت
خیلی نیست ها؟ سنگو باز پشیمان خواد شدی
حالا چی میکنی؟ بزار ازم میگیری؟
آن بزار میگیرمش بزار
برو دستت خلاص ما ببینم که چطور بزار از پیش ما میگیریش برو گفتم
امیال پولیس هم میگم که اکرم پودر مفروشه شایدی هم میتم که جوانا را عملی میسازه قصه کمال هم برشان میگم
یارا جوار تو هم عجب آدم استی وی مذاق هم نمیفهمی بیا که مواد بتمت نه
نه مذاق مذاق نمیفهمم ولنگ خوبانم تکرم
ای چی ده بلا رفتم اگه پولیس خبر کنه تباه خواد شدم تباه دشمنی فامیل کمال هم ده گردن مفتاد
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زهر
اعتیاد تباهی بار می آورد ورزش سلامتی